أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در معنای لغوی عدالت بود. بعد از آنی که معلوم شد شارع در باب عدالت اصطلاح خاصی ندارد، گفتیم بعید نیست عدالت معنای لغویش همان استواء، نه به معنای مساوات بلکه به معنای عدم اعوجاج و عدم انحراف و استقامت، که در تعبیرات اهل لغت هم اینها آمده، بعید نیست همین معنا باشه. و اگر تعبیر دیگری ازش بشه که مثلا مستوی طریقه یا مثلا امثال اینها، ممکنه در بعضی از تعابیر از باب لازم معنا باشه و مهمم نیست بعد از اون، که معنا فی الجمله وقتی که معلومه که عدم انحراف. تا اینجا یه مرحله از بحث، منتها شکی نیست در این که مکلف موظف در برای تحقق عدالتش به رعایت واجبات و محرمات، یعنی کسی به مقتضای نصوص قطعی مکلف در فرضی که مرتکب گناهه، چه ترک واجب چه فعل حرام، عادل نیست. آیا این اقتضا میکنه که عدالت پس معنای منظور از اون معنای لغوی نباشه و عدالت به معنای ترک شرب خمر و نمیدونم فعل صلات و امثال اینا باشه؟ که باز برگردیم به اون خونه اول که شارع اصطلاح خاصی داره. به نظر میاد که عدالت در اصطلاح شارع و در کلمات شارع همون معنای لغوی منظورشه، و این که مکلف برای تحقق اون معنای لغوی ناچار مسلمان رعایت بکنه موازین شریعت رو، نه به جهت این که عدالت یعنی استقامت. مرحوم آقای خوی قدس سر رو تا اینجا با ما آمده، یعنی با ما مدارا کرده، قبول داره اینو، با ما آمده که ما همراه ایشون رفتیم تا اینجا، اما از این به بعد میشون میگه استقامت معنای لغوی، اما استقامت در جاده شرع دیگه، از اینجا مسیر ایشون با مسیر ما عوض میشه. یعنی مراد از عدالت در استعمالات شارع استقامت و عدم انحراف و کج نبودن از جاده شریعت. بر همین اساس ایشان فرموده مروت دیگه شرط عدالت نیست. مروتی که آیون معنا می کنند که عیوب عرفی، حرکات نامقبول عرفی، اونایی که مثال میزنن کل اکل فی الشوارع، برای کسایی که خلاف زیشون هست و ارتکاب برخی از افعال نامناسب، تجاهر به اونها، اینا خلاف مروته. و مثالی هم که میبینید توی بعضی از کلمات فقها، کل لبس الفقیه لباس الجندی، اینو میبینید تعجب نکنید، چون پیداست منظور اینا اینه که مثلا در غیر وقت مناسب خودش، فرض بکنید فقیهی که زی خاصی داره، این آقا یهو بیاد لباس نظامی بپوشه در غیر موقع مناسب. و اما اگر میبینید که مثلا زمان جنگ احیانا شرایط خاصیه، این که فقیه اگر اون وقت لباس جندی رو بپوشه، اگر بنا بشه که تمکن از محاربه بدون اون نداشته باشه، اینی که تو کلمات خروج از زی منظورشونه، و رضا و الا فقیه تو خونش که این لباس رو نمیپوشه. یا مثلا گفت اون آقا شوخی میکرد با ما یه وقتی، میگفت که بعضی از آقایون حتی در وقت مجامعت هم قباشونو دارن. به شخص من منظورش نبود، یه آقای رو اسم برد، گفت انقدر این آقا خلاصه وقار رو چیزش دیده میشه. حالا غرض اینه که این که میگن که لبس الجندی لباس، لبس الفقیه لباس الجندی، یعنی خروج از زی. و رضا ممکنه در حال سفر خود همین فقیه هم این لباس نداشته باشه، و رضا در مکه با دشداشه خارج میشه، حاصر الرأس در خیلی از مواقع، کما اینکه در وقت احرام قطعا همه فقیه و غیر فقیه دیگه لباساشون رو عوض کردن، از این لباس خارج شدن. منظور بزرگان از مروتی که ذکر کردن و امثله، کارهایی که مورد مهانت و مورد تحقیر و ولو در حدی که معصیت محسوب نشه، چون بعضی از امور اگر موجب مهانت نفس شد قطعا معصیته. مرحوم آقای خوی فرموده اینا جز عدالت نیست، اینا عیوب عرفیه. کسی مثلا تو خیابون یه ساندویچ به نیش بکشه در حال راه رفتن، این خلاف وقاره، خلاف زیه، خلاف متوقعه، خلاف مروته به این معنا. اما در این حال خلاف عدالت نیست، چون مروت جز عدالت نیست. ولذا بعضی از بزرگان دیگه هم گفتن در عدالت مروت شرط نیست، بدون مروت هم طرف عادله. تا جایی که مثل مرحوم آقای خویی آمده فرموده این آقایی که میبینید رعایت مروت نمی کنه، اصلا کاشف از شدت تقواشه، چون این میگه احدی رو جز خدا من کاری ندارم، ولذا استقامت در جاده شهر دارم، از اون که بگذره دیگه به فلک اعتنا نداره. من اگه چیکار دارم مردم هرچ بخوان بگن بگن. اون که حرام نیست قطعا، ولی خب خلاف مروت هست. اینو خلاصه اینو خلاف مروت که قطعا هست، اینو منطقه این خلاف مروتش البته قدیمیه، الان جوانای الان که یه جورای دیگه ایه رفتار میکنن گاهی وقتا. خب مرحوم آقای خوی قدس سره معنای لغوی عدالت که استقامت گرفته، بعدم که انه و فرمایششون اینه که شارع مقنن اگر بیاد بگه استقامت، یعنی استقامت در اونی که من مسیر میدانم، استقامت در اون چه من مسیر میدانم، یعنی واجبات و محرمات و سلام. و برای همین اساس فرموده مروت جزش نیست. عرض ما اینه، عدالت به معنای استقامت، خلو و از ای با همون بیاناتی که گذشت، شارع اگر مواردی رو امر و نهی بکنه، بعد از حکم شارع اینا مندرج میشه در همون استقامت، یعنی حکم شارع در این موارد از قبیل وروده. یعنی اگر شارع حکم بکنه که نماز واجبه، بعد از این اگر مکلف معتقد به شریعت نماز نخونه، عرف هم بهش میگه لیس هذا عدلا. عدل یعنی استقامت عرفی، نه استقامت در جاده شرع، استقامت عرفی. به نهی شارع و امر شارع اون استقامت عرفی مصداق پیدا میکنه. من براتون یه مثال بزنم. عیب، دیروزم اینو گفتم به بعضی از دوستان، عیب یعنی نقص. این گونه نیست که عیب یعنی عیب شرعی در مقابل عیب عرفی. عیب همون عیب عرفیه، منتها اگر بنا بشه شارع در بعضی از موارد حکمی داشته باشه، بگه ثمن المیتت سحتون لا یباعو، بلکه دور میریزن گوشت میترو، این موجب عیب عرفیه در این کالا میشه. چرا؟ چون این موجب میشه که این کالا قلت راغب پیدا میکنه. و حکم شارع، نه اینکه عیبون شرعیون، حکم شارع به حرمت استعمال المیته و وجوب طرحهی و رمیهی و دفنهی اقتضا میکنه که اون شیء عرفن هم معیوبه، یعنی یقل الراغب فی. ولذا یک سوم اهل دنیا دیگه اینو نمیخرن. این که یک سوم اهل دنیا نمیخرن، عرفن هم پس عیب محسوب میشه. ولذا اگر بنا شد یک شیئی از این قبیل بود، نه اینکه عیبش به تعبد، به تعبد از قبیل وروده، عیب حقیقی درست میکنه و با وجود عیب حقیقی خب آثار عیب حقیقی بار میشه، ولو عیب بودنش به تعبد، اما به تعبدی که نه اینکه بقاءنم تعبد، به تعبد عیب حقیقی درست شد. ولذا عیب اونی که تقل رغبتو در اون کالا، اگر اینجوری باشه یه کالا یه وصفی داره که موجب قلت رغبته، این عیبه. نگید که در روایات داریم کل ما زاد عن الخلقت الاصلیه او نقص فهو عیبون، اون منافات نداره که قلت راغبم عیبون، بر این که نگفت العیب منحصر فی هذا. این روایت شأن نزولش این بود که اون قاضی نتونست یه مسئله ای رو حل بکنه، آمده بود اون مخاصم، قاضی غیر شیعی، مخاصمی آمده بود به اون مراجعه کرده بود که این جاریه رو خریدم ولم اجد علی رکبها شعرون، خب بلد نبود مسئله رو، میخواست بگه که خب حالا ما معامله همون چجوره، خیار داره نداره، برو به کارت، مردم زحمت میکشن تا اینکه خلاصه شهر رو ازاله بکنن، تو که مف خدا برات عاهد کرده دیگه، چرا دنبال میکنی؟ کافی اینجوری شیر سرم نمال، بالاخره بگو حکم شریعت در این مورد چیه. فقم از بطنه و دست و شکمش گذاشت که خلاصه میرم دستشویی، و از در پشتی خارج شد، از در پشتی خارج و رفت لقی محمد ابن مسلم، گفت مسئله اینجوری حل فی ما تروی هن جعفر فی هادا شیعون، گفت اما خصوص هادا فلا، ولیکن نی سمعته یقول کل ما زاد او نقص عن الخلقت الاصلیه فهو عیبون، گفت تمام شد، برگشت فقواله ها بالعیب یا لهو بالعیب، چون نقص عن الخلقت الاصلیه، خلقت اصلیه یعنی که انیم گوت شعر فی موضع العانه، حالا اگر یزال و زحمتشو میکشن اب نداره، اما اونی که لایم بوت شعرهو، حالا اون کسی که اگر بخواد آقا رو مسخره بکنن، مثل یه آقای کوسه ای رو که اصلا خوجه است، ریش اصلا نداره، بگن آقا این، بگه که آقا مردم زحمت میکشن ریششون رو میتراشن، برو به کارت، یه خدا نصیب کرده، مازاد او نقص عن الخلق اصلیه فهو عیبون، اب نداره، اما العیب ينحصر في هذا، یعنی اگر شیئی باشه که زیاده و نقیصه عن الخلقت الاصلیه نباشه دیگه لا یعد عیبا عرفا، این نیست، بله هرچه این گونه است عیبون و ربما یکون العیب غیر هذا. پس بنابراین استقامت معنای لغوی، اما اینکه شارع استقامت و عدالت رو به کار گرفته معناش این نیست که استقامت فقط در اونچه من مقرراتی رو که من دارم در نظر میگیرم، نه، شارع استقامت رو به معنای لغوی موضوع حکم خودش قرار داده، غایت الامر احکام شریعتم بالورود مندرج میشه در اون امری که ینبغ الاستقامت فی، که اگر استقامت در مسیر جاده شرع نداشته باشه فهو عیب عرفن، فهو خروج عن العدالت عرفن. یعنی عرفن کسی که معتقد به شریعته و رعایت شریعت رو نمی کنه این منحرفه، منحرفون به نظر العرف حقیقتا. و من هنای تبین، خوب دقت کنید، و من هنای تبین این که ادیان منحرفه، که حالا قبل از اون مواردی رو که طرف اجتهادن او تقلیدن برخلاف شرع داره عمل میکنه، برخلاف حکم واقعی، خب این خروج از جاده شرعه، ولی در این حال عدلون. چرا؟ چون اون کسی که از جاده شرع بر اساس حجتی خارج بشه بر اساس اصل براءت، این انحراف از وظیفه عملیه نیست. ولو از جاده حکم واقعی خارج شد، اصلا من احتمال میدم این شیء حرام باشه ولی اصل براءت دارم، مظنونم حرمته ولی اصل براءت دارم، ولی چون اصل براءت دارم دیگه من عدلن، یعتبر شخص عدلن. و لذا اشخاصی که در ادیان دیگر قاصرن معاند نیستن، مرحوم آقای خویر هم فرمود در مذاهب دیگر عدلن، در ادیان دیگر هم در روایات داره و غیر روایات عدل ولو از کفار، فی شهادت الکفار اگر یادتون باشه در برخی از روایات بود اذا کان عدلن. قرآن مجید در باب وصیت چه داشت؟ اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم، ذو عدل اخران من غيركم. پس عدل اختصاص نداره به خصوص اون کسی که در جاده شرع، نه، عدل یعنی کسی که منحرف نیست، ولو عن عذرن منحرف نیست، ولو عن قصورن. ولذا اطلاق عدل در مورد کفاری که معذورن میتونه اطلاق حقیقی باشه، نه این که شما یا آقای خویی بیایید بفرمایید که عدل یعنی اونی که مستقیم در جاده شرعه دیگه کار دیگر رو کاری نداری. نه، عدل یعنی اونی که غیر منحرفه، عرفیست. یکی از اموری که باید عدم انحراف در اون هم مفروض باشه اونیست که مربوط به جاده شریعته، لمن یعتقد به شریعه. بله اون خود شهر مشخص میکنه، اما از این حیث میشه شرعی، اما منحصر نمیشه عدل در اون. ولذا باید رعایت استقامت عرفی در غیر اونی که مسائل شرعی هم باید داشته باشه، طرف باید گفتیم رعایت مروت هم باید داشته باشه، چون شارع ولو گفته اونا واجب نیست، برای ترک مروت جهنم نمیبرم، اما نگفته که اونا کجی نیست. عدالت یعنی راستی در مقابل کجی، شارع نگفت که خلاف مروت کجی نیست، نگفت عیب نیست.
کسایی که مخالف شما هستن اصطلاح شرعی میدونن ولی مروت رو هم شخصا نتیجتا یکی میشه با حرف شما.
نه، اینا مرحوم خویی اصطلاح شرعی ندونست، گفت اصطلاح لغوی، منتها این اصطلاح لغوی رو برد محدود کرد به جاده شریعت، گفت چون مقنن خودش داره این لفظ رو به کار میگیره پس منظورش عدل یعنی استقامت، یعنی استقامت در اون مسیری که خطی که من تعیین میکنم، اونم در واجبات و محرمات. آقای خویی اینجوری کرد، از نظر آقای خویی نه، از نظر آقای خویی این از قبیل حکومته، یعنی استقامت استقامت، اما استقامت به حسب لغت استقامت در امور عرفیه بود. آقای خویی میگه استقامتی که در لسان شارعه یعنی استقامت در جاده شریعت.
اگر بگیم عرف یعنی عدالت عرفی یعنی عدم انحراف از اموری که پایبندی و آن لازم است.
لازم است همینه.
اینا دیگه همه شریعت اینا پایبندیش لازم.
لازمه دیگه. لمن یعتقد بها. لمن هو غیر معذور عنها.
از کجا میفهمید مکروهات رو مثلا عرف خارج میدونه یا نمیدونه؟
ببینید مکروهات وقتی که شارع میگه ارتکابش اشکال نداره، اگر صرف این که ارتکابش اشکال نداره این منافات با کجی هم نیست. ممکنه شما جهنم نمیبرن شما رو به خاطر ارتکاب مکروه، اما دیگه عادل هم نیستید. عادل اونیه که انحراف نداشته باشه. مکروه رو به شما بگم، یه وقت اینه که طرف گاهی مرتکب میشه، یه وقت اینه که تعمد و تقصد به این داره.
تکرر مکروه شما
نه، تکرر صرف تکرار. یه آدم یه کجه، یعنی همش فرض بکنید همش با آب گندیده وضو میگیره، با آب متعفن میره وضو میگیره، این آدم کجه. اما یه وقت اینه که نه، طرف یه مسائلی داره، بخواد اول وقته، وقت نمازه، ترک نماز اول وقتم بگید مکروه، اما یه معاملهی براش اتفاق افتاده، یه دوایی عقلایی داره، نماز اول وقت نمیخونه، این خلاف عدالت نیست. اما کسی که به کجی مقیده، هیچ مانعی هم نداره الان کاری رو انجام بده، نمازشو بخونه، بی‌اعتنایی. و رضا میگن تهاونه به مستحبات هم مخل به عدالته، ترک مستحب مخل به عدالت نیست، اما اعراض از مستحب، تهاون، عنوان تهاون تو بعضی از کلمات هست، تهاون یعنی سهل شما، سبک شماری، بی اعتنایی. اینو مرحوم سید در صلات الجماعه هم داره، تهاونه به جماعت مخل به عدالت. ما میگیم عدالت عرفی،
در حالی که قسم سومی که به نظر اون درسته که عدالت وضع شده برای عدالت واقعی، برای عدالت عرفی نه عدالت شرعی. عدالت واقعی،
عدالت واقعی یعنی چی؟
اصلا لغت همونطوری که اراده توش عکس نشده، عرف هم توش عکس نشده. عرف وقتی میگه عیب واقعی رو میگه، نه
عیب واقعی رو، یعنی اون چیزی که خودش عیب میدونه،
نه آنچه که واقعا عیب.
آقای من واقعا عیب است، واقعیت اینا عیب امور اعتباریه است.
باشه،
و لذا اگر به عرف بگید آقا جون این جنس معیوبه اگر شارع حکم نکنه، میگه نه آقا اون هیچ عیبی نداره. اما شارع وقتی که آمد دخالت کرد، خود این عرفی که میگه وضع شده این بر اون شیئی که به قول شما عیب واقعی، بر عیب واقعی وضع شده، میگه بعد از آن که شارع گفت دیگه این میشه عیب. میدونم عیب واقعی، آقای من عیب واقعی فرد این امور اعتباری هست، نمیتونه عرف مهمل وضع کنه، و عرفم اینگونه نیست که برای عیب یه واقعیتی در نظر گرفته در وقت وضع، بلکه اون مواردی رو که خودش داره میگه اونا منشأ وضعه. میگه من اینا رو عیب میدونم، وضع کردم عیب رو بر اون چه عیب، بر اون چه نقصه. منتها اگر شارع بیاد دخالت بکنه، عرف میگه منم قبول دارم که نقص پیدا شد. اگر شارع بیاد بگه شراب حرامه، عرف میگه از کسی که معتقده به شریعت نیست شراب بخوره، این خلاف عدالت نیست. شراب بخوره مثل که آب بخوره، کسی که معتقده به شریعت نیست. اما تویی که معتقده به شریعتی، که منی که عرفم هستم، جنبه تشرعم دارم، میگم من عرف، ضمن این که عرفم معتقده به اسلامم هستم، فلان فلان شده، تو که مسلمانی قبول داری شریعت رو، دیگه مخالفت این عیبه، انحرافه، نقصه. این نکته باریکیه که ما باش در این نکته با مرحوم آقای خویی اختلاف مسیر داریم. دستور داده اینا عیب بودنش نفی نمیشه. شارع بله نه نه، اگر شارع دستور داده، شارع میگه اینو انجام بده واجبه، اینو خود عرفم میگه هیچ عیبی درش نخواهد بود. میگه من عرف میگفتم عیب چون که نباید اینو انجام بگیره، ولی تویی که متشرعی طبق دستور شرعت باید عمل کنی. اگر شرع و معتقدی که منم معتقدم، این دیگه عیب نیست، بلکه این عین الکماله، این ایثاره. ببینید، ولی اون جاهایی رو که شارع دستور نداده میگه میتونه مرتکب بشی، یعنی جهنم نمیبرم، که اینجا شارع نگفته عیب نیست. یعنی شارع مثل مروت رو فوقش گفته به خاطر مخالفتش جهنم نمیبرم. جهنم نمیبرم منافات نداره، عیبه، کجیه، اما من بر این کجی تو رو جهنم نمیبرم. خب پس عیبه. شارعم که میگه تو رو جهنم نمیبرم نفی عیبیت نمیکنه. خب اما میگه در اگر میخوای عادل باشی، مردم پشت سرت نماز بخونن، شهادت تو قبول بکنن، نباید اینو داشته باشی. این نباید، نباید ارشاد به تحقق عدالته. اگر بخوای عادل باشی اینو ترک کن. ولی منم میگم لازم نیست، چون لازم نیست کسی عادل باشه به این معنا. اونی که لازم عقلا آدم گناهکار نباشه، اما عادل باشه، یه کاری رو انجام بده که شهادتش قبول بشه، نه آقا نمیخوام شهادتم قبول باشه. اونم الکلام، الکلام شارع مستحبه و عرف عیب بدونه. اگر در عینی که الان عیب محسوب میشه، یه لحظه گفتم و همونی بود که صاحب جواهر گفته بود به اون طرف که تحت الحنک انداخته بود، مستحبات، خوب دقت کنید، مستحبات گاهی وقتا این گونه است که از نظر مردم نسبت به اون لاب شرطن، خیلی از مستحبات. اما بعضی از مستحبات گاهی وقتا یک حالت شذوذ در عمل میاره، یه جوریه که انگشت نما میکنه. در این صورت دیگه اصلا مستحب نیست و ممکنه اصلا حرام باشه، و منها تحت الحنک الان در غیر صلات. کسی یه آخوندی رو اگر دیدید تحت الحنک داره تو خیابون، بدونید این آقا یا منحرفه یا جاهله. لا یخلو من احد امره. این همونی بود که صاحب جواهر گفتن تو بازار هوش دیده بوده یک طلبه شرمسل خونی تحت الحنک انداخته. صاحب جواهر بهش گفت شنو هاذه؟ گفت شیخ مستحب. گفت اکل خره، اکل خره یعنی گوه بخور. یعنی میگه من صاحب جواهر که فقیهم توی تحت الحنک نمیندازم، با اینکه من که دیدم که من تعمم ولم یتحنک رو، ولی این کارو نمی کنم. چرا نمی کنم؟ برای اینکه الان لباس شهرته، الان لباس انحرافه، الان لباسی است که طرف زی کسانیه که معروف به اخباریگری، نه اخباریگری مثل صدوق و اینا، اخباریگری انحرافی شیخیه و اینا، که اونم نباز به یک معنای درستش. صاحب جواهر میگه من که انجام نمیدم خیال میکنی بر من کاری داشت تحت الحنک بندازم بگم مستحب؟ تویه طرف روز اول آمده یک کفش زردی میپوشه که خلاصه چنون تو چشم میزنه که آقا یواش یواش را میره با یک گردن کجیوری که نزدیک از یه ور زمین بخوره. آقا خیال نکنید که اونای دیگه از یه حرفا بلد نیستن. این که میبینید که رعایت میکنن خیلی از بزرگان، همه بزرگان، مال اینه که مسیر انحراف و از غیر انحراف میشناسن، نه اینکه تعمد به ترک مستحب دارن. مستحبات اگر از این قبیل باشه که صاحب جواهر به طرف گفت، اصلا ترکش واجبه. ولی اگر مستحب یک مستحبیه که نه مردم انجام نمیدن، ولی اگر انجام بگیره برشون یه مقداری غرابت داره. مثل که من نمازم بخورم توی یک جمعی خارج، اصلا برشون غرابت داره. مثلا برشون یه چیز استعجاب داره، ولی بهشون میگن آقا این جز شریعت، این هست میگن جز شریعت، هیچ اشکال نداره. ما الان طرف اینی که الان یهودی ها خلاصه کل تکون میدن که ما هم نداریم اینجوری، ولی واقعا اگر یه جوری در یه موردی دلیل بیاد، روایت بیاد، میدیم اشکال نداره. شارع از وجوه تعبد اینو قرار داده. و از این قبیله اونی که در قضیه دعای ماه رجب بعد از صلوات، مثلا نه اینی که مردم عوام انجام میدن مثل دم به موش اینجوری اینجوری میکنن، این غلطه. اونی که در من بارها گفتم و من تعجب میکنم که چرا این منتشر نمیشه و بعضی از اهل علم آدم میبینه این دعای یا من ارجوه لغیر رو به صورت غلط، یا من ارجوه لکل خیر رو به صورت غلط ادا میکنن، که هر کی ببینه اصلا مسخره میکنه، چیکار میکنه اینجوری انگشتشو داره. اونی که هست در این دعا، بارها گفتم بازم تکرار میکنم، اینه که اولا از اول دعا تا آخر دعا، نه در اون فقره آخر، و بعدم منظور از تحریک الاصبع به حالت التجاه، التجاه این التماس، این التماسه که طرف انگشتشو بالا بیاره به حالت زاری، یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه و عند کل شر. این که اصلا مسخره کردنه. یا بعضی ها به قولشون اینجوری آدم بخواد بگه هی هی، این نیست به حضرت عباس، این نیست. شما بخونید مفاتیحو بخونید، حضرت به حالت التجا حرک اصبعا، حالا به قول شما مثل که مخاطب. ما در ادعیه حالاتی داریم، بابی داره در کافی شخص، باب رفع الیدین یک حالت از التجاه، دو دستشو بلند میکنه یعنی تسلیم. این که رفع احد الیدین، کیفیت رفع ید، منها تحریک الاصبع، این حالتیه که اگر مردم اینا رو بدونن مسخره نمیکنن. اگر این تحریکی هم که یهود میکنن اگر ما میداشتیم، این هیچ مسخره کردن نداره. ما نداریم این حالات رو، چون اونی که ما در ادعیه داریم حالات ادعیه هم بر ما گفتن، اصلا بابی داره در کافی و غیر کافی حالات دعا. اینی هم که بین عوام رسم اینجوری اینجوری همه حالت یهود رو میکنن، این من در شریعت چیزی ازش سراغ ندارم. یا بعضیا به یمین و یسار کله رو اینجوری تکون میدن، من سراغ ندارم. پیرزنا اینجوری میکردن و دیگه بعدم من نفیم کلا نمی کنم، اگر ممکنه خود این یه وقت حالت التجا برای صدق بکنه، یعنی آدم وقتی که داره ناله میکنه اینجوری اینجوری، خودش حالت منت التجا اشکال نداره، مندرجه در عنوان التجا میشه. اما صرف اینه که یهودیا مثل کنقر الغراب اینجوری 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 میکنن پای اون دیوار، ما همچین چیزی در شریعت نداریم. مستحب غرضم این بود، مستحبات علا قسمین، اونایی که اصل داره و اونایی که اصلا مستحب نیست، اونایی که مستحب نیست هیچ، اونایی هم که اصل داره با رعایت موازین شریعت. و من جمله الموازین این که موجب خلاصه اشاعه باطلی، تأیید باطلی، نمیدونم اتهامی، این مسائل نباشه، عمل به مستحبات اشکال نداره.
معنی خودش اگر عمل به همون دستور بکنه
و معذور باشه عدلون، همونطوری که در روایت بود در کفار آیه گفت که حین الوصیت اثنان ذوا عدل من کم با آخران من غیر کم.
همین تحریف شده رجوع به اسلام نکردیم که بگید ایمان تو شرط نیست، اسلام یعنی تسلیم و اون اسلمه که انبوزن،
چون گفتیم که اون کسی که به تسلیم یعنی تسلیم در مقابل فرمان خدا، ولایت هم جزء فرمان خدا
باشه، باز تسلیمه دیگه.
خب عیب نداره. شما بگید در مورد که معذور اونم مسلمون، بله، و رضا کسی که جاهل به ولایت و عن عذرن. بسیار خوب همینطوره. اگر معذور باشن همونیه که آیه گفت ذو عدل منکم او آخران من غیرکم، همونی که در روایات تعبیر به عدلم آمد. اینی هم که میگه مثلا الناصب عادل نیست، در اون روایت چیز داشت که رجلان ناصبیان شهدا، حضرت فرمود اذا کان لا بأس بشهادت من کان علافت و کان خیرن، یه چیز اینجوری بود. گفتیم اصلا جواب تقیهی بود، چون ناصبی اونجایی که مقصره لیسه خیرن. پس عدل یعنی استقامت، عدم انحراف، عدم کجی. خب عدم کجی هم که گفته میشه معناش این نیست که فقط در جاده شریعت، عدم کجی، کجی عرفی، و از جمله اموری که در عدم انحراف عرفن لازمه استقامت در جاده شریعت. لمن یعتقد بها، و لذا ما گفتیم مروت هم جزء عدالته، کما نبه علی ذلک المحقق الکنی قدس سره صرح به این مطلب. محقق کنی فرموده مروت جزء مفهوم عدالته، ولو این که مروت مخالفتش موجب استحقاق و عقوبت نیست، اما جزء مفهوم عدالته. و فی بعض الکلمات الاخر هم. پس محصل از کلام ما این شد که عدالت به معنای لغوی موضوع حکم شارع به قبول شهادت، و این عدالت به معنای لغوی یستتبع الاستقام حتی فی الدین، کسی که مقصر در ناحیه دین، این آقا منحرفه. در مذهب کسی که مقصر در قضیه مذهب و در انحراف از ولایت اهل بیت عادل نیست، و در عمل به شریعت لمن یعتقد بالمذهب و دین، شرب خمر، ارتکاب محرمات، اینا خلاف استقامت، اینا انحرافه حتی به نظر عرف. عدالت پس به مفهوم لغوی موضوع حکمه، و موارد شریعت هم از باب این که داخل بالورود در اون مفهومه به این جهت در شریعت لازمه، و لذا محرمات ترکش میشه جزء عدالت، فعل واجبات جزء عدالت، با این بیانی که عرض کردیم. بر این اساسی که ما حالا بعد وارد میشیم که حالا مثلا محرماتی گفته میشه آیا کبیره و صغیره، اولین امری رو که میخواییم تو این جهت بعد از این متعرض بشیم اینه، اینو میگم که برای فردا مطالعه کنید. بحثمون در جهت ثانیه بود، جهت ثانیه در مفهوم عدالت بود. مفهوم عدالت هم گفتیم به مفهوم حل لغوی. خب کلام اینه، فقها از جمله محقق در شرایع مشهور فقها آمدن گفتن عدالت متقومه به اجتناب از کبائر و از اصرار بر صغائر، نه از ارتکاب صغائر، و از ارتکاب صغائر فی الاغلب. به نظر ما، خوب دقت کنید، ادعای بزرگیه، ولی علیه به اثبات و هادا، و برید از الان تا فردا مطالعه کنید تا ببینید. فقها تفرقه قائل شدن، گفتن که ارتکاب کبائر مخل به عدالته، اما ارتکاب صغیره بدون اصرار نه. مشهور فقها اینه، خلافا لابن ادریس یا برخی از بزرگان دیگر. به نظر من در شریعت ما کبائر و صغائر داریم، ولیکن لا فرق فی اختلال العداله بارتکاب المعصیه بین الکبیرت و الصغیره. این امر مشهور در کلمات فقها که کاد یکون و اجماعا به این که عدالت متقوم به اجتناب از کبیره است و لا یخل بهی ارتکاب الصغیره، این از اوهامی است که له منشأ سرا الی المشهور، و به نظر ما لا فرق در اختلال عدالت بین کبیره و صغیره، با همان شیئی که عدالت به ارتکاب کبیره مختل میشه با ارتکاب صغیره مختل میشه. ولا دلیل بر این که فرق بین ارتکاب صغیره و کبیره. کلام صاحب جواهر رو و غیر صاحب جواهر رو اینجا مراجعه بکنید. وجوهی که صاحب جواهر بر این که ارتکاب صغیره مخل نیست و فرق بین صغیره و کبیره رو مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. بحث مهمی هم خواهد بود انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.